tenor Barbara.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه های نغمه ها و نغمه پردازان و نیز یک کتاب یک نویسنده که به گفتگوی با دکتر عباس میلانی درباره کتاب او با نام تجدد و تجدد ستیزی در ایران اختصاص یافته است. ساعت سوم را با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های نغمه‌ها و نغمه‌پردازان شروع می‌کنیم که در آن دکتر محمود خوشنام، موسیقی‌شناس، از زندگی و ساخته‌های دو تن از آهنگسازان نوآور ایران می‌گوید: بزرگ و جواد لشکری.
نغمه ها و نغمه پردازان. برنامه ای از دکتر محمود خوشنام.
دهه سوم از سده جاری خورشیدی، یا دقیق‌تر بگوییم سالهای میان 1320 و 1330 را باید سالهای نواندیشی‌های تازه برای ایجاد نوآوری در آهنگسازی سنتی به شمار آورد. از یک سو انجمن موسیقی ملی که به همت روح الله خالقی بنیاد گرفت، جایگاهی معتبر برای ساخت و پرداخت و اجرای کامل آهنگهای تازه فراهم ساخت و از سوی دیگر رونق گرفتن کار نخستین فرستنده رادیویی در ایران، موسیقیدانان را به آفریدن تصنیفهای نو و اجرای آنها با صداهای تازه برانگیخت. آهنگسازان آن سالها همانطور که قبلا نیز گفته ایم غالبا در مکتب سبا موسیقی آموخته بودند که او خود جانبدار شیوه های نوآورانه مکتب وزیری بود. حضور فعال چند تن از شاگردان برجسته سبا در آن سالها در جامعه موسیقی ایران ساختار تصنیف سنتی را دگرگون ساخت و از آن پس ریتم و سازبندی اهمیت بیشتری پیدا کرد و بر شمار زنان خواننده افزوده شد. همین دو عامل جاذبه ای تازه برای تصنیف پدید آورد. در میان آهنگسازان نوآور اولیه به ویژه باید از مهدی خالدی، علی تجویدی و حبیب الله بدیعی یاد کرد که بخشی از شهرت خوانندگان معروف آن سالها چون دلکش و مرضیه مدیون تصنیف‌های نوآورانه است که آنها می‌ساختند. در این میان آهنگسازان دیگری نیز بودند که اگرچه از شیوه های نوآورانه استفاده می کردند ولی شهرت درخوری نیافته و غالبا زیر سایه آهنگسازان پیش از خود قرار گرفتند. از جمله از دو آهنگساز پرکار خیشاوند می توان یاد کرد که ترانه های بسیار ساختند که گاه شهرت هم یافتند ولی بر شهرت خود آنها چیزی نیفزودند. در برنامه امشب به این دو آهنگساز خیشاوند می‌پردازیم: بزرگ و جواد لشکری.
هستم به جهان تا هستم یاد تو، هستی تو چرا غافل از یادم، در دام غمت گر جانم افتاده، از قید جهان دیگر آزادم، بازا آشک به یه دل
بزرگ لشکری در سال 1302 در تهران و در خانواده‌ای دمخور با موسیقی زاده شده و از 15 سالگی به فراگیری موسیقی روی آورده است. ابتدا نزد مادر خود با ویولون آشنا شده و بعد کمانچه را نزد حسن و اصغر بهاری که آنها نیز از خویشاوندان او بودند فرا گرفته است. بزرگ در جوانی برای مدتی کوتاه راه به کلاس ابوالحسن سبا پیدا کرده و پس از آن نزد حسین یاحقی، ابراهیم منصوری و به ویژه مهدی خالدی گل سرسبد شاگردان سبا به آموختن جدیتر موسیقی سنتی پرداخته است. بزرگ برای ارتقاء دانش موسیقی خود از محضر استادان دیگری نیز چون روح الله خالقی، روبیک گریگوریان و ملیک آبراهامیان بهره برده و سرانجام از سال 1324 به عنوان تکنواز ویولون به استخدام سازمان رادیو درآمده و علاوه بر آن با ارکسترهای موجود از جمله با ارکستر مهدی خالدی به همکاری پرداخته است. بزرگ لشکری پس از جدایی افتادن میان دلکش و خالدی با همکاری جواد لشکری با دلکش همراه شده و تصنیف‌هایی برای او ساخته است. او سپس رهبری ارکستر دیگری را بر عهده گرفته که مرضیه تکخان آن بوده و این همکاری او را به سوی تنظیم ترانه‌های قدیمی برای ارکستر بزرگ کشیده است. پس از گشایش سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، بزرگ لشکری به سرپرستی ارکستر سازهای ملی آن سازمان برگزیده شده و علاوه بر آن در سلک همکاران برنامه گلها درآمده است. گذشته از دلکش و مرضیه، خوانندگان دیگری نیز چون الهه، پوران، یاسمین و گلپایگانی ترانه‌های ساخته و پرداخته بزرگ لشکری را خواندند. به ترانه معروف و مردم پسندی از او گوش می‌کنیم که یاسمین آن را خوانده است. خواننده‌ای که همان گونه که زود به شهرت رسید، زود نیز به فراموشی سپرده شد. و اما جواد لشکری یک سال دیرتر از بزرگ، یعنی در سال 1303 در همان خانواده اهل هنر زاده شده و در آغاز از پدر و برادر مقدمات موسیقی را فرا گرفته است. جواد خیلی زود و در اولین دیدار توانسته است توجه ابوالحسن سبا را به سوی خود جلب کند و نزد او به فراگیری ویولون بپردازد. راه او نیز چون بزرگ لشکری به منزلگاه مهدی خالدی رسیده و شاگرد برجسته سبا کار استاد را پیگیری کرده و ردیف‌های ویولون سبا را به او آموخته است. با این همه جواد لشکری برای تقویت دانش موسیقی خود از کلاس احمد فروتن راد، از استادان هنرستان عالی موسیقی نیز بهره گرفته و سرانجام در سال 1325 چون بزرگ لشکری به سازمان رادیو پیوسته و همراه با او ارکستر تازه ای را بنیاد کرده که روح الله خالقی سرپرست وقت موسیقی رادیو آن را به عنوان یکی از ارکسترهای این سازمان پذیرفته است. نخستین ترانه ای که جواد لشکری ساخته و شعر رهی معیری را با خود دارد فتنه نام گرفته که دلکش آن را خوانده است. سرپرستی ارکستر بزرگ رادیو، همکاری با ارکستر گلها، همراهی با خوانندگان معروفی چون دلکش و مرضیه و ساخت و پرداخت 350 آهنگ بی کلام و با کلام در کارنامه 30 ساله کوشش و تلاش او در رادیو بازتابیده است. گفتنی است که جواد لشکری صدای خوشی را نیز از پدر به ارث برده و حتی در آن سالها در یک مسابقه رسمی آواز از سوی استادان زمان به دریافت مدال طلا توفیق یافته، ولی با این همه صدا را رها کرده و تنها به نواختن و ساختن پرداخته است. بزرگ و جواد لشکری را به هر حال باید از گروه آهنگسازانی به شمار آورد که در سالهای 30 و 40 به پیروی از نیاز جامعه در شکل بخشیدن به تصنیفهای نوآورانه نقشی مهم ایفا کردند. این دو در واقع در همان راهی گام نهادند که مهدی خالدی با شور و شوق آن را گشوده بود. شیوه آهنگسازی بزرگ و جواد هر دو یادآور شیوه خالدی است. همین پیروی از شیوه خالدی توانست پس از جدائی او از دلکش تا حدودی جای خالیش را پر کند. دگرگونی هایی که این گروه از آهنگسازان در کار تصنیف های سنتی پدید آوردند راه را برای تحولات شتابنده بعدی هموار ساخت. با ترانه ای از بزرگ لشکری به نام طوفان که شعری از معینی کرمانشاهی را در خود دارد، و زویا ثابت خواننده مقیم لس آنجلس آن را بازخوانی کرده است، برنامه امشب را به پایان می‌بریم.
Thank you.
برنامه نغمه ها و نغمه پردازان را از دکتر محمود خوشنام از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در برنامه یک کتاب، یک نویسنده امروز شهران طبری با دکتر عباس میلانی که کتاب معمای هویدای او به یکی از پرخواننده ترین کتاب های چند سال اخیر در ایران تبدیل شده، گفتگویی دارد درباره کتاب دیگری از او تحت عنوان تجدد و تجدد ستیزی در ایران. این کتاب پیشتر در خارج چاپ شده بود و اخیراً هم برای اولین بار در ایران به چاپ رسید. توجه شما را به برنامه یک کتاب، یک نویسنده جلب می کنم.
یک کتاب، یک نویسنده.
دکتر عباس میلانی که پیش و پس از انقلاب سالهایی را به تدریس علوم سیاسی در دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه تهران پرداخت، اکنون رئیس دانشکده تاریخ دانشگاه نوتردام کالیفرنیا است. او مؤلف 3 کتاب و مقالاتی بسیار است و در حال حاضر نیز کتاب 4 خود را در دست نگارش دارد. معمای هویدا مهمترین کتاب او تا کنون ابتدا به زبان انگلیسی و سپس فارسی منتشر شد و اکنون در ایران به چاپ 11 رسیده است. از دکتر عباس میلانی اخیراً کتاب دیگری نیز در ایران منتشر شد تحت عنوان تجدد و تجدد ستیزی در ایران. این کتاب که پیشتر نیز در خارج از ایران به صورتی متفاوت چاپ شده بود، مجموعه است از 17 مقاله که در یک دوره 15 ساله نگاشته شدند و در کتاب تجدد و تجدد ستیزی تحت 5 سرفصل طبقه بندی شدند: سرآغاز تجربه تجدد در ایران، تجدد در عصر استعمار، تجدد ادبی و تجدد گریزی فلسفی در ادبیات ایران، تجدد سیاسی و نقد کتاب. در گفتگویی با نویسنده کتاب دکتر عباس میلانی از ایشان می‌خواهم درباره این مجموعه توضیح دهند.
همونطوری که فرمودید این مقالات در طول نزدیک به 15 سال نوشته شده و یک مایه مشترکی که در اونها هست تلاشی است در بازخوانی بعضی از متون ادبی، فرهنگی و سیاسی ایران در طول یک حدوداً 1000 ساله. مایه مشترک مهم دومش این است که تلاش کردم مسئله تجدد رو بدون پیش‌داوری، بدون پذیرش چند حکم که تا به حال بیش و کم اغلب محققین در ایران پذیرفتند بهش بنگرم و ببینم که آیا اون حرفی که تا به حال پذیرفتیم، احکامی که تا به حال پذیرفتیم به راستی محل اعتنا هستند یا نه. به طور مشخص دو حکمی که بیش و کم همه مورخین بر اون اتفاق نظر پیدا کردن، یکی این هست که تجدد در ایران یا در عصر صفویه شروع میشه یا اغلب بر این قولن که در عصر مشروط هست آغازش. نکته دوم همین است که تجدد در ریشش، در بنیادهای فلسفیش، پدیده برخواسته از غرب، در پیوند تنگاتنگ با غرب. بلاجرم ایران هم اگه بخواد تجربه تجدد رو تکرار بکنه چاره جز تقلید از غرب نداره.
ولی شما با چنین برداشتی از تجدد موافق نیستید و ریشه های تجدد در ایران در گذشته خیلی دورتر و در آثار تاریخی و ادبی ایران جستجو کردید، مثلا به بیهقی و تاریخ او برمیگردین و میگین تجدد در ایران رو باید از زمانی جستجو کرد که بیهقی میخواست داد این تاریخ رو بده، درسته؟
100% درسته. من وقتی که به کتابهایی چون تاریخ بیهقی مراجعه کردم، کتاب 4 مقاله نظامی عروضی، کتاب گلستان سعدی باب اولش در مورد پادشاهان، دیدم که در قرن 10 تا 12 میلادی یک جنبش عظیم فکری تجدد خواهانه در ایران وجود داشته که بسیاری از اون ارکانی رو که ما منبعث از غرب میدونیم، این متفکرین ایرانی، این محققین و مورخین ایرانی قبل از غرب باش آشنایی داشتند، در موردش به آزمایش های بسیار جالب و به دستاورد های بسیار جالبی دست یافتند. به طور مشخص مثلا اغلب ما گمان داریم که تاریخ نویسی علمی رو و جامعه شناسی تاریخی رو ما از غرب به آریت گرفتیم، از غرب فرا گرفتیم. در غرب هم رسم رایج این است که باور کنند در قرن 15 با ویکو شروع میشه، در قرن 19 به یک اوج جدیدی میرسه. ولی شما اگر تاریخ بیهقی رو نگاه بکنید، همونطوری که در کتاب هم به تفصیل در مقاله تاریخ در تاریخ بیهقی گفتم، بسیاری از نکات یک تاریخ نگاری علمی رو، تاریخ نگاری روشمند و تاریخ نگاری فارغ از غلو و اقراق رو ما در بیهقی سراغ میکنیم و به راحتی میشه تصور کرد که اگر روش کار بیهقی تداوم پیدا میکرد، ما خیلی زودتر از غرب به یک روش فلسفه تاریخ مدون علمی به اصطلاح دست میافتیم.
شما در واقع معتقدید که شیوه نوین نگاه به تاریخ و در پی اون نگارشش سرآغاز عصر نوینه، اون چی که در غرب در قرن 15 با عصر رنسانس آغاز شد، اما شما آغاز اون رو در ایران در قرون پیشتر و در تاریخ بیهقی میبینید. ممکنه این موضوع رو قدری روشنتر توضیح بدین؟
وقتی در مورد تاریخ صحبت میکنن، مورخین تا به حال بیشتر این ادعا رو پذیرفتن که تاریخ نگاری علمی، یعنی تاریخ نگاری که فقط واقع نگاری نیست، یعنی تاریخ نگاری که در اون مورخ سعی کرده بی‌طرفی رو رعایت بکنه، یعنی تاریخ نگاری که در اون فقط ذکر وقایع سلاطین نیست بلکه به زندگی روزمره مردم هم عنایت شده، یعنی تاریخ نگاری که به شیوه سند یافتن و اسناد دادن به مراجع خودش واقفه، یعنی تاریخ نگاری که میخواد یک علیتی در پدیده ها سراغ بکنه. این مجموعه رو ما بیش و کم بهش تاریخ علمی میگیم و بیش و کم غربی ها مدعی هستند که اونها هستند که در رنسانس، یعنی در قرن 15 و 16 به تدریج این روش رو آغاز کردن و کشورهای مثل ایران هم اگر امروزه میخوان یک روش علمی تاریخی، روش علمی جامعه شناسی سیاسی داشته باشن، چاره جز این ندارن که از ماکس وبر و کارل مارکس و دورکایم و مامسون و مورخین دیگه تقلید بکنن. ولی گمان من این است که وقتی به تاریخ بیهقی رجوع میکنیم، میبینیم تاریخ بیهقی 400 سال قبل از رنسانس نوشته شده و بسیاری از اونچه که روش تاریخی علمی تلقی میشه در اون ملحوظ شده، خودش هم نسبت به این قضیه کاملا واقفه، به تصریح میگه که من میخوام تاریخی از لون دیگر به قول خودش بنویسم، به تصریح میگه که میخوام وارد جزئیاتی بشم که دیگران تا به حال بهش عنایتی نکردند و رساله‌ای در واقع در مورد روشش مینویسه. متاسفانه به دلایل تاریخی که محتاج بررسی بیشتری است، روش کار بیهقی تداوم پیدا نکرد، بلکه 100 سال بعد از بیهقی، 200 سال بعد از بیهقی، ما از لحاظ روش تاریخی، از لحاظ زبان تاریخی، از لحاظ زنده بودن روایات تاریخی اون به یه سیر قهقرایی رفتیم. درست در زمانی که غرب 300 سال بعد از بیهقی شروع کرد به تاریخ علمی نوشتن، ما یک دوره تاریخی به عقب برگشتیم و عالم‌آرای عباسی یا دوره نادری رو نوشتیم که نه زبانشون چندان قابل فهمه، نه دقت علمی رعایت میکنند، نه چندان روشمند هستند، یعنی تداوم بیهقی نیستند بلکه گام وحشتناکی به عقب هستند در قیاس با بیهقی. یا مثلا ما گمان داریم که اصل دموکراسی رو ما حتما از غرب یاد گرفتیم و این غربی ها بودن که به ما یاد دادن که مردم بایستی بر سرنوشت خودشون حکومت بکنند. در این حال همین غربی ها به ما تفهیم کردن که کسی مثل سعدی، به قول آقای هانری ماسه محقق فرانسوی، یه خرد بورژوای مداح سلطنته. برخی دیگر از منتقدین خود ما هم در راه هانری ماسه رفتن و حرفهایی از همین جنس در مورد سعدی زدن. ولی وقتی باب اول گلستان سعدی رو به دقت مطالعه میکنیم، به نظر من میتونیم کاملا به این نتیجه برسیم که سعدی با درایت کامل منتقد استبداد پادشاهانه. میتونیم به این نتیجه برسیم که برخی از ارکان دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم، یعنی محدود کردن دولت، قدرت دولت، یعنی وابسته بودن مشروعیت دولت به رأی مردم، همه در سعدی هست. نطفه هاش همه در سعدی هست. منظور منم به هیچ وجه نیست که بگم به سیاق ناسیونالیست های افراطی دوران رضا شاه یا برخی از ناسیونالیست های افراطی امروز که همه چیز خوب از ایران در آمده. به هیچ وجه مرادم این نیست، امیدوارم سوء تفاهم نشه، ولی در این حالم به نظر من به هیچ وجه نباید پذیرفت این قول رو که دموکراسی مثلا یا تجدد مثلا یا روش تاریخی علمی مثلا پدیده‌های غربی و هستند و در خود جامعه ایران بومی نبودند و نطفه‌های بسیار بکر و مهمی رو در همون قرن 9 تا 12 میلادی ازشون مشاهده نمیشه کرد.
با دکتر عباس میلانی این نکته را مطرح می‌کنم که به گفته بسیاری از صاحب نظران، سیر تحول علم، دانش و هنر اگرچه به نظر پیوسته و صاحب نظم میرسد، اما در بسیاری از موارد یک مبحث علمی، هنری یا تاریخی مانند جرقه‌ای در گوشه ای از جهان درخشیده و بعد خاموش شده است. مثلا آسیاب بادی که اول بار در قرن 11 در منطقه سیستان و بلوچستان ایران اختراع شد و به کار گرفته شد، در همان شکل اولیه خود باقی ماند و تکامل و تحولی در اون و در کاربرد اون صورت نگرفت، در حالی که چند قرن بعد همین اختراع در غرب منشأ و مبدا تحولی شد که به صنعتی شدن انجامید. سوالی که در اینجا از دکتر میلانی میپرسم این است که درسته که تاریخ بیهقی و افکار سعدی سالیان دراز پیش از رنسانس پیدا شد، اما میشه گفت اینها چشمه‌های منفردی بودند و برای هر گونه تحولی در جامعه، به اصطلاح خودمون، با یک گل بهار نمیشه و احتیاج به گلستان‌های متعدد هست؟
بدون شک درسته. یعنی اونطوری که عرض کردم، اونچه که ما در ایران داشتیم نه یک تجدد کامل بلکه نطفه‌های سقط شده یک تجدد بود. ولی چرا تأکید باید بکنیم بر اینکه این نطفه‌ها ایرانی بودن؟ به نظر من فقط مسئله نیست که حق به حقی رو ادا بکنیم یا به قول به حقی داد تاریخش رو اونچنان که باید بدیم. اهمیت تاریخی دیگری هم این حرف داره. در 100 سال اخیر دو نیرو بر این قول پافشاری کردن که بگن تجدد پدیده ایست غربی. یک سو اونهایی هستن که دکتر شادمان مثلا از اونها به عنوان فوکولی یاد میکنه و آل احمد با غلط فهمی این مسئله و به شیوه مخصوص خودش اون از اونها به عنوان غرب زده یاد میکنه. یه دین روشن فکر هستن و در سوی مخالف اینها معاندین تجدد بودند، کسانی بودند که تجدد را دشمن خودشون می‌دونستند. بسیاری از این دشمنان در صف روحانیون قرار داشتند، فکر می‌کردند اگر تجدد بیاد حکومت بساط قدرت اونها برچیده خواهد شد. به نفع اونها هم بود که بگن تجدد پدیده است غربی. پس از یک سو غرب زده ها که منادیان تجدد بودن به اصطلاح خودشون ولی تجدد تقلیدی، و از سوی دیگه معاندین تجدد، اینها بر این قول استوار بودن که تجدد پدیده غربی. و حاصل این شد که جامعه ایران هم در کلیت خودش این بحث رو پذیرفت. در عرصه رمان مثلا این بحث رو پذیرفت که اگر رمان نویس ایرانی میخواد رمان یاد بگیره، چاره ای جز این نداره که بره بازداد بخونه، بره مارسل پروست بخونه، بره کافکا بخونه. معدود بودن کسانی که در 10-15 سال اخیر سعی کردن این بحث رو به نقد بکشن. تو همین کتاب تجدد و نقدی بر کتاب آقای بالایی نوشتم. بالایی کتابی در مورد ریشه های رمان فارسی داره و دقیقاً این بحثه که قبلا عرض کردم که همه چیز غربی است و رمان هم غربی است رو در کتاب آقای بالایی میتونید مشاهده بکنید. من اونجا سعی کردم نشون بدم که رمان به عنوان یک شکل روایت به هیچ روی الزاماً با فرهنگ و تاریخ و زبان و مذهب غرب عجین نیست، و در درون جامعه ما، در درون سنت‌های روایتی ما هم شگرد‌های زیبای رومانی زیاده. کسی که در این زمینه در داخل ایران به طور خاص مقالات بسیار بسیار پرمغزی نوشت، هوشنگ بروشیری بود که متاسفانه مرگ زودرسش مانع از این شد که این نظریات خودش رو، این مقالاتی رو که به اجمال نوشته بود دنبال بکنه. حدس من این است که اگر دنبال میکرد، اگر زنده میموند، این بحث در داخل و حتما در خارج با رونق بیشتری همراه میشد. ولی حرف شما کاملا درسته که دلیلی که تجدد به ایران نیامد این بود که اون تجدد آغازین قرن 9 تا 12 سقط شد، تداوم پیدا نکرد، دیرتر در غرب شروع شد ولی در اونجا با تداوم قابل ملاحظه‌ای ادامه پیدا کرد و حاصل همون شد که امروز میبینیم و این تفاوت تاریخی که بین ما و اونها پیدا شده.
به این ترتیب آقای دکتر میلانی، فکر نمی کنید که به مصداق اون چی که امروز اصطلاحاً میگن مالکیت یک مقوله تاریخی، مالکیت تجددم به همین خاطر تداوم اون ابتدا از آن غرب شده بود، در حالی که در اصل هر دستاورد علمی و هنری یک دستاورد یونیورسال یا متعلق به تمام جهانه، یعنی مالکیت اون متعلق به مجموعه حوزه تفکر و اجتماعات بشری است؟
بدون شک غرب هم به لحاظ اینکه این تداوم تاریخی رو داشت و هم به لحاظ اینکه وارد گردونه استعماری شد و به نفعش بود که به جهان بقبولونه که هر آنچه که خوبه، هر آنچه که خرده، هر آنچه که علمه از غرب اومده، یعنی یک نوع تفکر نژاد پرستانه همزاد تفکر استعمار شد که تالی فاسدش این مدعا بود که تجدد هم فقط در غرب آغاز شد و کشورهای دیگر هم چاره جز تقلید از ما ندارن. همونطوری که در عرصه اقتصادی کشورهای دیگه چاره جز این ندارن که از IMF وام بگیرن، در عرصه تجدد هم چاره جز این ندارن که از الگوهای تجددی که در دانشگاه‌های غرب تدوین میشه پیروی بکنن. ما در این شرایط تاریخی که تجدد به راستی داره جهانی میشه، به هیچ وجه لازم نیست که این قول رو بپذیریم، سوا اینکه نباید بپذیریم چون به گمان من قول باطلی است. تجدد بیش از هر چیز یعنی خودشناسی. متفکرین غرب اگر نگاه بکنید در نفس مفهوم تجدد، در انگلیسی همون اصطلاحی که شما بهش اشاره کردید رنسانس، اصل معنای تجدد نهفته است. تجدد در غرب یعنی نوزایش، یعنی متفکرین تجدد به سنت خودشون رجوع کردن و از دل سنت خودشون اون چیزهایی رو که به دردشون میخورد گرفتن، اون چیزهایی رو که به دردشون نمیخورد دفع کردن. ولی متاسفانه وقتی که تجدد به ایران آمد، این قول رایج شد یا رواجش بایستی گفت دادن که تجدد در ایران با دفع سنت همراه میشه و یک تضاد لاینحلی بین سنت و تجدد پیدا شد. به همین خاطر نسل کسانی مثل هدایت به جای اینکه احترام بدارن کار کسانی مثل فروزانفر را که دارن متون قدیم فارسی را احیا میکنن، به ریش اینها میخندیدن، چون فکر میکردن اینها در چنبره سنت گیر کردن، در حالی که کارها کسانی مثل فروزانفر، قزوینی که داشتن متون قدیمی ما رو احیا میکردن، دکتر فیاض که تاریخ بیهقی رو احیا میکنه، فروغی که سعدی رو تصحیح میکنه، اینها در واقع داشتن دستمایه تجدد واقعی رو برای ما فراهم میکردن. تجدد واقعی ما به گمان من از دل سنت ما در میاد، نه با دفع کامل سنت ما. هیچ جامعه‌ای با دفع کامل سنت نتونسته تجدد خودش رو متحقق بکنه. برای ما هم باید به این سنت رجوع بکنیم، این سنت رو از نو به سخن بیاریم و اونجاهایی که به درد یک تجدد واقعی میخوره، یعنی یک جامعه دموکراتیک، جامعه که در اون همه حق اظهار نظر دارن، جامعه که در اون بین زنان و مردان برابری است، جامعه که در اون مذهب به عرصه خصوصی تعلق داره، جامعه که در اون هر کسی حق داره هر مذهبی دلش میخواد داشته باشه، حتی بی مذهب باشه، در یک چنین جامعه ما میتونیم تجدد رو ایجاد بکنیم. و اگر به سنت خودمون رجوع بکنیم، میبینیم در سنت خود ما بسیاری نویسندگان بودن که حرفهای از همین قول زدن، حرفهای از همین جنس زدن، خواستار نوعی دموکراسی بودن، گرچه مفهوم دموکراسی رو استفاده نکردن.
یک نکته دیگه این که در ایران تا سالها این تصور میرفت که گویا سنت و سنتی بودن متعلق به بخش مذهبی جامعه است، در حالی که معنای سنت به حوزه‌ای به مراتب وسیع‌تر از شاخه‌هایی از مذهب تعلق داره. در این مورد ممکنه توضیح بدین؟
به نظر من به نکته بسیار مهمی شما اشاره میکنین، چون در دوران شاه دو سه نوع برخورد با سنت میشد که همه به نظر من ره به جای نبرد. از یک سو متجددینی بودن که با سنت عناد مطلق داشتن، از سوی دیگه کسانی بودن که میخواستن از سنت یک ویترین فرهنگ بومی اصیل بسازن، با احیای فلان ساختمان، با صرف فلان مبلغ سرمایه برای اینکه ساختمان رو حفظ بکنن، فکر میکردن این سنت رو دارن زنده میکنن. من با احیای این ساختمان ها اصلا مخالف نیستم، فکر میکنم کار بسیار خوبی هم بود، امیدوارم بیشتر از این کار انجام میشد، ولی اونها به تجدد ره نمیسپرد، اونها به نوعی تقلید از تجدد ره میسپرد. تجدد به گمان من زمانی در ایران آغاز میشه و الان آغاز شده، به نظر من این پروسه در جامعه ما آغاز شده و برگشت ناپذیره و هیچ نیروی، هیچ نظامی در مقابلش تاب ایستادگی نخواهد داشت. و اون یک بازخوانی جدی ریشه‌دار نقاد از گذشته خودمون هست، نه مرعوب غرب باشیم، نه مفتون خودمون باشیم، نه بی خود از خودمون تعریف کنیم، نه بی خود از غرب انتقاد بکنیم، نه بی خود تعریف غرب رو بگیم، نه گناهان استعمار رو بپوشونیم، نه همه کاسه کوزه ها رو سر استعمار بشکنیم، ببینیم کجاها خودمون خطا کردیم، ببینیم کجاها ضعف‌های فرهنگی و تاریخی ما به اونها اجازه داد بر ما مسلط بشن. این تئوری توطئه که یکی از بزرگترین ضایعات تفکر سیاسی در جامعه ما بود باید وا بگذاریم. من فکر میکنم به راحتی میشه نشون داد که جامعه که به تئوری توطئه معتقده جامعه نیست که درش تجدد وجود داره. تجدد با اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش همزاده و تئوری توطئه مبناش اینه که دیگران بر سرنوشت ما همزادن. تئوری توطئه در جامعه ما روایت دیگر مشیت الهی است. در تفکر سنتی انسان بر سرنوشت خودش حاکم نبود، نیروهای ورای انسان بر اون حاکم بودن، انسان ابزار این نیروها بود. جامعه شبه عرفی شده، شبه متجدد ایران هم اون نیروی الهی بیرون رو تبدیل کرد به یک توطئه‌گر خارج. یک زمان انگلیس بود، یک زمان آمریکا بود، یک زمان کمونیسم شوروی بود، در حالی که تجدد یعنی پذیرفتن این که خود ما بر سرنوشت خودمون حاکمیم، خود ما ضعف‌های خودمون رو باید بشناسیم و با دفع اونها و با رفع اونها قدرت رو در دست خودمون بگیریم. در تاریخ بیهقی اتفاقاً یک شعر بسیار زیبایی هست، متاسفانه از حفظش نیستم، ولی کاملا می‌بینید که بیهقی شعری رو از یکی از شاعران هم عصرش نقل می‌کنه و این همین حرفیه که من الان خدمتتون عرض کردم در اونجا هست که همه چیزها رو به سرنوشت تعبیر نکن، همه چیزها رو به آسمان تعبیر نکن، همه چیزها رو به بخت تعبیر نکن، خود تو هستی که سرنوشت رو در دست داری و این مایه رو شما داشته باشید. در بیهقی گفته این 300 سال بعد در شکسپیر میاد، سخنرانی ریچارد سوم رو که بخت ما در دست خود ماست، دست ستاره ها نیست. تئوری توته منکر همه این هاست و به نظر من به تدریج میبینیم که جامعه ایران این نوع ساده انگاری ها رو داره وا میگذاره و به یک تفکر ریشه یا به نقاد جدی دست میابه.
برنامه یک کتاب، یک نویسنده و گفتگوی شهران طبری با دکتر عباس میلانی را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. حالا زمان پخش خبرها رسیده با سیاوش اردلان.
شنوندگان ارجمند، با کمال تأسف خبرهای بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هنوز آماده نیست، ولی تا آغاز خبرها با هم به آهنگی گوش میکنیم.
درون سینه از سنگ خارا دلی داری که اون دلیار من نیست، دلی داری خوش از آزاردن من که شکل قلب بی آزار من نیست، دلی داری خوش از آزاردن من غم بسیار من من از تو می نویسم، قلم یار تو هست و یار من نیست، دلم می گرید اما دیده هرگز برای گریه کردن کار من نیست، دلم می گرید اما دیده هرگز برای گریه کردن کار من دلیل گرمی بازار من نیست،
شنوندگان عزیز، اینک توجه شما را به آخرین خبرهای جهان از همکارم سیاوش اردلان جلب می‌کنم.
در حالی که گزارش‌های متناقض در مورد شمار تلفات زمین لرزه اخیر در ایران انتشار می‌یابد و ادامه انتقادها نسبت به نحوه عملیات امدادی، امروز اعلام شد محمد خاتمی رئیس جمهور روز سه‌شنبه از مناطق زلزله زده بازدید می‌کند. در همین حال ولی‌الله آذروش نماینده مجلس در کمیسیون عمران که از مناطق زلزله زده امروز بازدید کرد، ادامه عملیات امدادرسانی سازمان هلال احمر را قویاً مورد انتقاد قرار داد. عملیات تلافی جیانه ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان امروز در غزه و کرانه باختری به اوج تازه‌ای رسید. ارتش اسرائیل به تلافی عملیات انتحاری فلسطینیان ظرف هفته گذشته اینک 6 شهر فلسطینی از 8 شهر اصلی فلسطینیان را در کرانه باختری به اشغال خود درآورده است. در افغانستان مراسم تحلیف کابینه دولت انتقالی بعد از ظهر امروز به وقت محلی در کابل برگزار شد. ارتش آمریکا امروز این گفته سازمان القاعده را که 99% کادر رهبری این سازمان دست نخورده باقی مانده است، نادرست خواند. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفت عضویت در پیمان ناتو امنیت کشورهایی را که خواهان عضویت هستند افزایش نخواهد داد. در همین حال در مسکو حدود 100 دانشمند روسی امروز در اعتراض به دستمزدهای اندک و دشواری شرایط کار دست به تظاهرات زدند. یک دادگاه تجدید نظر در بلژیک اعلام کرد روز چهارشنبه نظر خود را درباره اینکه آیا آریل شارون نخست وزیر اسرائیل می تواند در دادگاه جنایات جنگی محاکمه شود اعلام خواهد کرد. در عراق پرنفوذترین روزنامه این کشور امروز نوشت پیش از توافق بر سر بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل باید تحریم‌های 10 ساله این سازمان علیه عراق لغو شوند. رئیس جمهوری آذربایجان انجام همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی این کشور را تایید کرد. و اما در ایران، وزارت امور خارجه خبر داد محمد جواد ظریف، معاون پیشین وزیر امور خارجه، به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل منصوب می شود. یک شبکه تلویزیونی در دانمارک گزارش داد 4 مأمور امنیتی جمهوری اسلامی از دانمارک تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. یک مقام روسی امروز اعلام کرد سوخت مصرفی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به روسیه بازپس فرستاده می شود. هفته پیش حزب سبزهای روسیه گفته بود زباله های نیروگاه هسته‌ای بوشهر که روسیه در ساخت آن به ایران کمک می کند در داخل ایران باقی ماندند. امروز اعلام شد وزیر اقتصاد آلمان 2 ماه دیگر برای امضای قراردادی به منظور تضمین سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی به تهران می رود. در تهران مدیر مسئول نشریه سینما جهان محاکمه شد. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از شنیدن دفاعیات مدیر مسئول نشریه سینما جهان او را مجرم دانست. یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در شهر قزوین به نام فاطمه گوارایی به حکم دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. و تیم ایران در مسابقات بین المللی روبوکاپ در ژاپن به مقام قهرمانی جهان دست یافت.
آخرین خبرهای جهان را از سیاوش اردلان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. با خبرها به دقایق پایانی ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم. یادآوری میکنم که ساعت 4 برنامه های ما 1 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا برای شما پخش میشود. به دنبال ساعت 4 هم ساعت 5 را خواهید شنید که به برنامه های فرهنگی اختصاص یافته است. در اینجا به اتفاق کیانه معنوی، کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید.
های بغض چشم من درد ناباوری فصل سرد شما رنگ خاک سریه دردی که من میکشم اگه کوهم میکشی ذره ذره میتکی قطره قطره میشکی میتونست با دست تو بخت من بیرون بشه فصل زرد قصه ها زهر تابستون بشه قصه یقین عشق توی دفترم بودی توی آینه ی شهر شکل باورم بودی من از خوش باوری ها به بیرونی رسیدم تو را یک لحظه نستی یه لحظه دور می دیدم از سب ناباوری کر گرفت تن من سهم من از تو اینه چکه چکه آب شدم دروغ آخرینی که من از تو شنیدم خودت بودی که از تو به بیرونی رسیدم از قبع ناباوری کر گرفت سن من سهم من از تو اینه چکه چکه آب شدم از قبع ناباوری کر گرفت سن من سهم من از تو اینه چکه چکه آب شدم.